شرم مين في الزرانة ومدام أنا معانا سجان يا اختست گرست حق اختست گرست حق در آخر که همه باری نکشیدم باری نکشیدم که به جران تو مانت یانا 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 امیدم هم جان تو سوز دلم جغوبت ستم دیده زمان خود کهوان دل سوختگان کهوان دل سوختگان سوخته داند یا جان ما بی تو بدل بر نزدین آب صبوری
عزیزم به پایان دیدار ما نزدیک می شویم. اینک زمان جدایی است، اما این جدایی را تحمل خواهیم کرد با امید وصالی دوباره. پس تا دیداری دیگر، روز خوش، خدا نگهدار.
در آتش سوزنده صبوری که تواند کرد یا
محترم اشیدنلر بوی جوی مولیان عنوانلو برنامه‌نین تکراری موسیقی های قالب در اردب رادیوسوندان پخش شد. انشالله شو بو برنامه ده رضایت خاطروزی فراهم الم شولا.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
شنبه آخرین مهلت نامنویسی داوطلبان 13 انتخابات ریاست جمهوری.
ادامه تزریق واکسن کرونا به گروه‌های پرخطر. تزریق بیش از 2,056,000 دوز واکسن کرونا در کشور تا ظهر جمعه.
افزایش شمار مبتلایان کرونا در جهان به بیش از 162 میلیون نفر.
و ادامه انتفاضه موشک، شلیک 2000 موشک به سرزمین‌های اشغالی توسط گروه‌های مقاومت فلسطینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده ناصر صالحی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
مهلت نامنویسی داوطلبان 13 انتخابات ریاست جمهوری شنبه به پایان می‌رسد و داوطلبان واجد شرایط فقط تا ساعت 18 امروز فرصت دارند با مراجعه به وزارت کشور برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری نامنویسی کنند. اما سخنگوی ستاد انتخابات کشور در پایان چهارمین روز نامنویسی تعداد داوطلبان ثبت نام شده را 304 نفر اعلام کرد. آقای موسوی با تاکید بر اینکه مهلت نامنویسی از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری به هیچ وجه تمدید نخواهد شد گفت:
چهارمین روز از فرایند ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری جمعه به پایان رسید و مجموع 4 روز ثبت نام به 304 نفر داوطلبی میرسد که برای ثبت نام به وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور مراجعه کردند. فردا صبح به عنوان آخرین روز از این بازه زمانی انشالله از 8 صبح کار ثبت نام داوطلبان را ادامه خواهیم داد تا ساعت 6 بعد از ظهر. به طور قطع تمدیدی برای ثبت نام نخواهیم داشت. لذا داوطلبان عزیزی که بنا دارند در انتخابات پیش رو ثبت نام کنند، قاعدتاً در 10 ساعت بازه زمانی روز شنبه بایستی به وزارت کشور مراجعه کنند.
سخنگوی شورای نگهبان نیز عصر جمعه به ستاد انتخابات کشور رفت و از روند نامنویسی داوطلبان بازدید کرد. آقای کدخدایی در پایان این بازدید و در جمع خبرنگاران گفت بررسی صلاحیت داوطلبان از یک شنبه آغاز می شود.
الحمدلله اقدامات خوبی انجام شده بود و ما بیشتر اومدیم هم از باب اینکه وظیفه نظارتی داریم بر روند انتخابات و هم یک خود و قوتی بگیم به دوستان عزیزانمون در وزارت کشور که تدابیر خوبی اندیشیده بودند و خوشبختانه امسال ما با توجه به مصوبه شورای نگهبان هم تعبیری رو که در دور قبل من داشتم و گفتم یک جشنواره ثبت نامه دیگه خیلی شاهد نبودیم. آماری که دوستان به من داد دادن از جهت افرادی که به هر حال اون شرایط اولیه رو نداشتن تعدادشون خیلی کم شده است. ما البته قبلا هم عرض کردم که در شورای نگهبان مصر هستیم کسانی که واجد شرایط هستن حتما شرکت بکنن که تنوع بیشتری در اختیار مردم باشه برای گزینه‌هایی که میخوان انتخاب بکنن و طبیعتا کسانی که شرایط اولیه رو ندارن هر چه کمتر مراجعه بکنن یا مراجعه نکنن بهتره، چون ما ملاکمون به هر حال در بررسی نهایی شرایطی است که شورای نگهبان اعلام کرده.
آقای کدخدایی، روند بررسی صلاحیت‌ها از کی آغاز میشه بفرمایید؟
ما طبق قانون 5 روز فرصت داریم. فرصت اولیه‌مونه که بعد از پایان ثبت نام‌ها که روز شنبه هستش، از روز یک شنبه شروع میشه. اگر در اون 5 روز بتوانیم اعلام نظر بکنیم که تمام میشه. اگر فرصتمون کم بود شاید در واقع بتونیم یک بررسی یا بگیم تمدید مهلتی رو داشته باشیم. طبق قانون 5 روز دیگه هم میتونیم تمدید بکنیم. حد اکثر 10 روز طبق قانون فرصتی است که شورای نگهبان داره.
کرونا جان 202 هموطن دیگر را گرفت. بنابر اعلام وزارت بهداشت، با فوت این هموطنان تعداد قربانیان این ویروس در کشور تا ظهر جمعه به 76433 نفر افزایش یافت. تعداد مبتلایان نیز با قطعی شدن ابتلای 10145 نفر دیگر به 2,732,152 نفر رسید. حال حدود 5500 نفر از مبتلایان نیز وخیم است و در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌ها تحت نظرند. همزمان روند تزریق واکسن کرونا نیز در کشور با سرعت ادامه دارد. طبق گزارش وزارت بهداشت، تا ظهر جمعه بیش از 2,056,000 دوز واکسن کرونا تزریق شده است. با پایان واکسیناسیون سالمندان بالای 80 سال، از شنبه تزریق واکسن به سالمندان 75 تا 80 سال آغاز می شود. اما روند رو به کاهش تعداد قربانیان و مبتلایان کرونا در کشور ادامه دارد و رنگ‌های قرمز و نارنجی کرونایی نیز در برخی شهرستان‌ها در حال تغییر است. این شرایط نوید عبور از روزهای سخت کرونایی و موج چهارم را می دهد. البته تداوم کاهش آمار مبتلایان و جانباختگان همچنان به رفتار مردم در رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و پرهیز از عادی انگاری‌ها بستگی دارد.
یک سال اندیست که سایه ویروسیش را پهن کرده. برای برخی انگار عادت زندگی همان است که بود، اما برای برخی خیلی چیزها فرق کرده.
یک سال و نیم سبک زندگیم تغییر کرده دیگه. مسافرت نرفتم، رعایتم بیشتر شده دیگه، ماسک زدم، من دور همی زیاد میرفتم اونو دیگه نرفتم.
دلشان برای گذشته تنگ شده.
کسی بوده که بیشتر از همه دلتون تنگ شده باشه؟
بله دیگه، پدر خانومم، مادر خانومم، اینا خیر حال
تاییدینشون.
چند وقتی که الان نمیدیم به خاطر کرونا.
برای آینده رویاهای شیرین دارند.
اولین کاری که بعد از کرونا انجام بدین چیه؟
شکرگزاری کنه از خداوند متعال و هر چه زودتر یک سفر بریم.
واکسیناسیون که آغاز شد، آرامش روانی تا حدودی چتر خود را باز کرد. از کادر درمان گرفته تا جانبازان نازنین و بعد پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های دوست داشتنی ما.
سالتون آجقا؟
دست داد مکترانه ده 80 سال هست.
خیلی منتظر این لحظه بودی نه؟
آره دوست داشتم.
ارزشمندترین دارایی‌های زندگی ما این روزها واکسیناسیون خودرویی را تجربه می کنند و فرزندان و دوستانی دلسوز آنها را همراهی می کنند.
الان نزدیک یک سال خورده هم از خونه بیرون نیاورده می شون.
آها، پس الان براش خیلی تازگی داره.
آره تعجب کردم. آره
از کاهو رفتم برداشتم آوردمش که واکسن شه بزنی، چون که خیلی ارزشمنده. اینا گوهر گرانبها و کمیابه.
واکسیناسیون اگرچه در حال انجام است، اما سایه موج پنجم همچنان سنگینی می کند. سفرها از روز سه‌شنبه ممنوع شده و با جریمه همراه است. این دومینوی تلخ همچنان با فاصله متوقف می شود. فاصله‌ای که رعایت آن چندان به مزاق همه خوش نمی‌آید.
تا آن روزی که واکسیناسیون سراسری ما رو به زندگی عادی بازگرداند، ظاهراً این بیت شعر می‌تواند نجات دهنده ما باشد. دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد. مریم تکافی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد.
پیک چهارم کرونا با اتخاذ تدابیر مختلف از جمله محدودیت‌های شدید در شهرهای قرمز و نارنجی، کاهش سفرها، ترددهای غیر ضروری و واکسیناسیون نزولی شده است. اما در این میان یکی از طرح‌هایی که توانست از طولانی‌تر شدن پیک چهارم جلوگیری کند، طرح شهید سلیمانی بود.
از زمان همه‌گیری کرونا تا کنون شاهد موج‌ها و اوج‌گیری‌های متعدد این بیماری بوده. نبردی تنگاتنگ و نفسی. موج اول اسفند 98 بود، زمانی که بستری‌ها فقط در قم به بالای 1100 نفر رسیده بود و کار داشت به ایجاد بیمارستان سیار می‌کشید. از آن موقع تا کنون سه موج دیگر از شیوع کرونا را تجربه کرده، در پاییز و زمستان پارسال و همین حالا که در موج چهارم. اما هیچگاه آمار بستری‌ها تا آن حد زیاد نشده. یکی از طرح‌ها در این موفقیت تن شهید سلیمانی است. طرح جهادی به نام بزرگ مردی که همواره کنار مردم ایستاد. در طرح سردار شهیدمان سپهبد سلیمانی، مراقبین سلامت ابتدا با افراد مبتلا به کرونا تماس می‌گیرند، نزدیکان و تمامی کسانی که با این بیماران تماس داشتند را شناسایی می‌کنند و تا 14 روز پیگیر این افراد می‌شوند. در یکی از منازلی که ما همراه این مراقبین سلامت رفتیم، یک نوجوان 12 ساله که هیچ نشانه‌ای از بیماری نداشت، جواب تستش مثبت. این نوجوان ناقل بود، خودش درگیر نشده بود اما میتوانست دیگران را مبتلا کند.
نه دیگه اصلا علائمی نداشت، بعد من فهم کردم سالمه.
شناسایی همین ناقلین بی علامت، مبتلایان خاموش کرونا، یکی از خدمات بزرگ طرح شهید حاج قاسم سلیمانی است که در کنترل هرچه بیشتر این بیماری تأثیری تعیین کننده دارد. این طرح تنها نمونه است از خدمات جهادی کادر درمان، خدماتی که تنها زمانی اثر بخش است که با همکاری تک تک ما همراه شود. علی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.
شماره مبتلایان کرونا در جهان به 162 میلیون و 300 هزار نفر رسید. بیش از 3 میلیون و 361 هزار نفر هم قربانی کرونا شدند. 87% کل مبتلایان در جهان بهبود یافته و 2.7% نیز جان باختند. هند دومین کشور پر جمعیت جهان همچنان بیشترین مبتلایان روزانه را دارد. در شبانه روز گذشته بیش از 343 هزار نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند و 4000 نفر هم جان خود را بر اثر کرونا از دست دادند. این در حالی است که کارشناسان میگویند آمار واقعی مبتلایان و تلفات کرونا در هند به مراتب بیشتر از میزان اعلامی است.
همارے سامنے ایک ادرشیہ دشمن ہے.
نخست وزیر هند در سخنانی کرونا را دشمن نامرئی توصیف کرد که سراسر کشور را تحت شعاع خود قرار داده است. کار و کاسبی ها همچنان تعطیل و در اکثر ایالت ها قرنطینه به اجرا گذاشته شده است. با اینکه 5 روز است که تعداد ابتلای روزانه به بیماری کووید 19 در هند کمتر از 400 هزار نفر شده است، اما تعداد تلفات کاهش نیافته است. امروز نیز 4000 بیمار در سراسر هند جان خود را از دست دادند. مشکلات کمبود تخت‌های بیمارستانی و اکسیژن در شهرهای بزرگ از جمله پایتخت برطرف شده است، اما در شهرهای کوچک و روستاها کمبودها همچنان مشاهده می‌شود.
پیشلی 24 گھنٹوں میں
در 24 ساعت گذشته در دهلی نزدیک به 8500 مورد ابتلا به کرونا گزارش شده. آمار روزانه مبتلایان در یک ماه اخیر به 28000 نفر هم رسیده بود.
در پایتخت امروز کمترین تعداد روزانه ابتلا به کرونا ثبت شد. آمارها نشان می‌دهد در دهلی روند ابتلا به کووید 19 کاهشی است.
4 هفته است که پایتخت هند در قرنطینه به سر می‌برد. این قرنطینه 4 هفته باعث شده تعداد روزانه مبتلایان به بیماری کووید 19 در این شهر 20 میلیونی به شدت کاهش پیدا کند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
بعد از هند، برزیل، امریکا، آرژانتین و فرانسه به ترتیب بیشترین میزان ابتلا به کرونا را در 24 ساعت گذشته داشتند. همزمان رئیس سازمان بهداشت جهانی از کشورها خواست از واکسیناسیون کودکان و نوجوانان در برابر کووید 19 صرف نظر کنند و به جای آن واکسن‌هایشان را به سازوکار کوواکس برای توزیع به کشورهای فقیر اهدا کنند. اما 40 دانشمند جهان در مقاله‌ای که در نشریه ساینس منتشر شد، ایجاد استانداردهای جدید تهویه را در ساختمان‌ها خواستار شدند تا در آینده بتوان با عفونت‌های تنفسی که از طریق هوا انتقال می‌یابد بهتر مقابله کرد.
شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به فلسطینیان به 131 نفر افزایش یافته. 11 نفر از این شهدا از فلسطینیان کرانه باختری‌اند. تحولات قدس کرانه باختری در سالهای اخیر بی سابقه بوده است.
فلسطینیان در همه شهرهای کرانه باختری با نظامیان اشغالگر درگیر شدند. جوانان فلسطینی در رام الله به پاسگاه نظامی حمله کردند که با شلیک گلوله و گاز اشکاور نظامیان صهیونیست روبرو شدند. نابلس، حیفا، جنین، الخلیل و بیت لحم شاهد شدیدترین درگیری ها طی سالهای اخیر بود و طی آن جوانان فلسطینی به مقابله با صهیونیست ها پرداختند و به یکی از شهرک نشین های صهیونیست نشین در این شهر حمله کردند.
تا وقتی اشغالگری ادامه دارد باید به مقاومت مردمی ادامه دهیم. قدس به حمایت ما نیاز دارد. علت و مناطق داخلی فلسطین اشغالی نیازمند حمایت ما هستند. امروز فریاد برمی آوریم.
درگیری ها در صحن مسجد الاقصا و اطراف آن نیز اثر گرفته شد و درگیری های دیگر نیز در محله شیخ جراح صورت گرفت. جوانان فلسطینی در همه شهرها و مناطق اشغالی 1948 با نیروهای رژیم صهیونیستی درگیر شدند. هلال احمر فلسطین از زخمی شدن تعداد زیادی از فلسطینیان در این درگیری ها خبر داد.
پیام ما از مقابل پاسگاه‌های رژیم صهیونیستی در سراسر اراضی اشغالی برای جهانیان این است که ملت فلسطین به مقاومت و مبارزه علیه این رژیم و شهرک نشینان ادامه خواهد داد.
خشم فلسطینیان انعکاس صدای موشک‌های مقاومت است که برای دفاع از سرزمین فلسطین رژیم قاسب صهیونیستی را هدف قرار می‌دهد.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
مقاومت فلسطین در واکنش به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی این بار شهر بیروسب در سرزمین‌های اشغالی را با موشک هدف قرار داد که برق بخش گسترده‌ای از این شهر قطع شد. 5 صهیونیست هم در این حمله زخمی شدند. شهر اسقلان در سرزمین‌های اشغالی هم با 100 موشک مقاومت هدف قرار گرفت. همزمان ارتش رژیم صهیونیستی از بیم حملات بیشتر مقاومت اعلام کرد از عملیات زمینی در غزه منصرف شده است.
و امام النار جنایات بیرحمانه رژیم ورشکسته صهیونیستی علیه مردم غزه و فلسطینیان ساکن مناطق اشغالی بی پاسخ نماند و شهرهای فلسطین اشغالی زیر آتش مقاومت قرار گرفت، به طوری که تنها در شهر اسقلان به یک باره بیش از 100 موشک فرود آمد. موشک هایی که گردان های عزالدین قسام شلیک کرد. همزمان گردان های القدس نیز مجموعی از موشک ها را به سمت اراضی اشغالی شلیک کرد.
به دشمنمان میگوییم اگر در اندیشه نبرد زمینی هستید، این کار برای ما نزدیکترین راه برای رسیدن به پیروزی است. به شما نشان خواهیم داد که به خواست خدا چگونه نقشه های جنگ زمینی خود را اجرایی میکنیم. جنگی که سرنوشت نظامیانتان در آن کشته شدن یا اسارت است، پس ما را به کاری که پیروزی ما در آن است تهدید نکنید.
اگر این تجاوزهای ادامه یابد، مقاومت دست بسته نخواهد ماند. اشغالگران اسرائیلی در پی آنند تا شرایط جدیدی را تحمیل کنند.
رژیم اشغالگر در نمایش جنون‌آمیز با ده‌ها حمله همزمان علیه اهدافی در شمال و شرق نوار غزه در پی ایجاد وحشت میان مردم فلسطین بود. اما این اقدامات جنون‌آمیز نتیجه‌ای نداشت و همزمان ابو حمزه سخنگوی گردان‌های قدس هشدار داد مقاومت برای ساعات و روزهای آینده برنامه‌های غافلگیر کننده زیادی دارد. ان کل ما یقوم به
العدو من عدوان، اقدامات دشمن هرگز باعث تغییر در راهبرد مقاومت نمی شود و نمی تواند به جایگاه مقاومت آسیب برساند، بلکه نتیجه آن شکست و ناکامی است. مقاومت با وجود حملات هوایی دشمن همچنان استوار و قدرتمند است.
نوار غزه شب پرتنش دیگری را شاهد بود، شبی که در آن دوربین ها اصابت ده ها موشک صهیونیستی را تصویر برداری کردند. اما این موشک ها بی پاسخ نماند و واکنش مقاومت به گونه ای بود که برای اشغالگران به شکلی غیر قابل تصور دردآور است.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا و سیما، غزه، فلسطین.
کارشناسان انتفاضه مردم فلسطین در برابر صهیونیست‌ها را انتفاضه موشکی نامیدند. جنبش مقاومت فلسطین حماس تاکید کرد تا زمانی که عوامل وقوع جنگ و درگیری‌های کنونی از بین نرود، درگیری‌ها نیز متوقف نخواهد شد. ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد حماس تاکنون با 2000 موشک و راکت ما را هدف قرار داده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفتگو کرد و گفت از جنباختن غیر نظامیان نگران است. نتانیاهو همزمان اعلام کرده است حملات ما به غزه به این زودی ها پایان نمی یابد. آنها بهای سنگینی پرداخت خواهند کرد. هنوز تمام نشده است. در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی، مردم مناطق مختلف جهان با برپایی راهپیمایی، تجمع و تظاهرات حمایت خود را از فلسطینیان اعلام کردند. در اردن مردم خشمگین از جنایات صهیونیست‌ها تلاش کردند به منظور حمایت از فلسطینیان از مرز عبور کنند. شماری از لبنانی‌ها هم به سمت مرز با سرزمین‌های اشغالی حرکت کردند.
تظاهرکنندگان لبنانی و فلسطینی که در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در مرز لبنان با فلسطین اشغالی در نزدیکی شهرک کفرکلا و در مقابل شهرک صهیونیست نشین متلا تجمعی برگزار کرده بودند، با حمله نظامیان صهیونیست مواجه شدند. نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی با شلیک گلوله مستقیم یکی از این تظاهرکنندگان را به شدت مجروح کردند. این اقدام صهیونیست ها باعث تحریک تظاهرکنندگان و حرکت آنها به سمت حصار مرزی شد که نظامیان صهیونیست با شلیک گلوله، گاز اشکاور و بمب های آتشزا تظاهرکنندگان را پراکنده کردند. در حال حاضر با استقرار نیروهای ارتش و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل یونیفل در مرز لبنان با فلسطین اشغالی، اوضاع آرام گزارش می شود. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
در کشورهای مختلف جهان از جمله عراق، سوریه، ترکیه، پاکستان، بوسنی و هرزگوین، آلمان و ژاپن راهپیمایی و تجمعات گسترده در حمایت از مردم فلسطین برپا شد. پیش از این مردم مناطق مختلف آمریکا و انگلیس هم در محکومیت جنایت صهیونیست ها راهپیمایی و تجمعات اعتراض‌آمیز برگزار کرده بودند. آقای عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان که در وین به سر می‌برد، با انتشار مطلبی در فضای مجازی از اینکه دفاتر دولتی اتریش پرچم رژیم صهیونیستی را نصب کرده اند ابراز تأسف و تاکید کرد ما کنار مردم فلسطین میمانیم.
در ادامه رایزنی ها در وین، رؤسای هیئت های چین و ایران جمعه با یکدیگر گفتگو کردند. در این نشست که در محل اقامت سید عباس عراقچی رئیس هیئت مذاکره کننده کشورمان برگزار شد، دو طرف درباره آخرین وضع گفتگوها تبادل نظر کردند. در روزهای گذشته رایزنی‌های هیئت‌های ایران و کشورهای 4+1 به صورت مستمر در سطوح و قالب‌های مختلف ادامه یافته است. پنجشنبه و جمعه هم دو نشست 4+ میان رؤسای هیئت‌های ایران و 3 کشور اروپایی برگزار شد. علاوه بر این دیدارهایی نیز میان آقای عراقچی و انریکه مورا معاون سرویس خارجی اتحادیه اروپا انجام گرفته و چندین جلسه کارگروه هسته‌ای و همچنین چند جلسه کارشناسی ایران و 3 کشور اروپایی در حوزه رفع تحریم نیز تشکیل شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت اعتبار لازم برای تکمیل طرح راه آهن رشت انزلی تامین شده است و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. آقای نوبخت در حاشیه بازدید از این طرح ملی با اشاره به اهمیت اقتصادی آن افزود با اجرای این طرح تحول اقتصادی مهمی در منطقه ایجاد می شود.
وزارت راه و شهرسازی سه مرجع برای پاسخگویی به سوالات هموطنان درباره سامانه اسکان و املاک اختصاص داد. به گفته معاون مسکن و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی، شماره تلفن 59198 سامانه پیامکی و سامانه ثبت سوالات خاص مراجعی هستند که هموطنان می توانند با مراجعه به آنها سوالات خود را درباره سامانه اسکان و املاک بپرسند.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک از وجود بیش از 4 میلیون تن کالاهای اساسی در بنادر کشور خبر داد و گفت بیش از 1,800,000 تن از این کالاها آماده ترخیص است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تأکید بر ضرورت حفظ ثبات و آرامش در منطقه تصدیق کرد اختلافات مرزی اخیر میان ارمنستان و آذربایجان هرچه سریع‌تر با درایت طرفین حل شود. آقای خطیب‌زاده در واکنش به مسائل به وجود آمده در مرزهای دو کشور گفت ایران با حساسیت و دقت تحولات روزهای اخیر در مرزهای دو کشور همسایه را دنبال می‌کند و امیدوار است اختلاف پیش آمده هر چه سریع‌تر با درایت طرفین و از طرق مسالمت‌آمیز حل و فصل گردد.
مدیر کل دفتر بررسی سوانح هوایی سازمان هواپیمایی کشوری سقوط هواپیما در شرق تهران را رد کرد. آقای رضایی فر گفت پس از بررسی همه جانبه هیچ اثری از سقوط هواپیمای اولترالایت در شرق تهران دیده نشد.
و شبکه‌های خبری در امریکا تصاویر جدید از ضرب و شتم یک سیاه‌پوست به دست پلیس این کشور را منتشر کردند. به گزارش شبکه تلویزیونی NBC نیوز بعد از انتشار این تصاویر رئیس پلیس شهر سان دیگو در ایالت کالیفرنیا محل حادثه اعلام کرد درباره این رویداد تحقیق می‌کند. همکارم آقای میرزایی و خبرهای ورزشی.
متشکرم آقای صالحی. سلام شنوندگان گرامی. شهرآورد 95 سرخابی های پایتخت به سود پرسپولیس رقم خورد و صدر جدول قرمز شد. در هفته 23 لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی پرسپولیس با تنها گل دقیقه 55 عیسی آل کثیر 1-0 حریف دیرینه خود استقلال را شکست داد و با 45 امتیاز به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به سپاهان به صدر جدول رسید و زردپوشان اصفهان را به رده دوم فرستاد. استقلال هم با دومین شکست پیاپی با 34 امتیاز به رده پنجم جدول سقوط کرد. صحبت‌های گل محمدی سرمربی پرسپولیس.
اول کلا بازی زیاد جذابی نبود. خودم انتظار داشتم که شرایط کار بهتر بشه ولی خب فکر می‌کنم که تمرکز دو تا تیم روی کار دفاعی خیلی زیاد بود و خب ما تونستیم نیمه دوم شروع خیلی خوبی داشته باشیم، به گل برسیم و گل خیلی قشنگ و زیبایی هم زدیم. از همه بازیکنان واقعا ممنونم به خاطر اینکه هم روزای خیلی سختی رو دارن پشت سر میذارن و با جانفشانی خودشون دارن واقعا از جونشون مایه میذارن برای اینکه لیگو ادامه بدن. تبریک میگم این برد رو به همه هوادارهای عزیزمون، میدونم که خیلی خوشحال هستن و انشالله مبارکشون باشه.
صحبت‌های مجیدی سرمربی استقلال.
در مورد بازی در هر دو نیمه بهتر از پرسپولیس بودیم و فکر میکنم که موقعیت‌های ما برای گل زدن نسبت به پرسپولیس خیلی بهتر بود. اونا از تک موقعیتشون استفاده کردن و دربی هم همین، هر بازی حساس، موقعیت کم پیش میاد، هر کی که از موقعیتاش استفاده کنه برنده دربی میشه. با این حال مسئولیت باخت رو به گردن میگیرم. بچه‌هامون خوب بازی کردن. متاسفانه میگم اگه اون پنالتی دقیقه 5 رو داور میگیره خب شرایط بازی عوض میشد، ولی در کل میتونم بگم که خیلی بهتر از پرسپولیس و مستحق شکست نبودیم.
در سایر بازی‌ها گلگهر سیرجان و آلومینیوم عراق با برتری 1-0 برابر ذوب‌آهن و پدیده خراسان با 35 امتیاز در رده سوم و چهارم قرار گرفتند. دیدار تراکتور تبریز با صنعت نفت آبادان به تساوی 1-1 انجامید و نساجی مازندران با 1 فولاد خوزستان را با شکست بدرقه کرد. در همین چارچوب یک شنبه سپاهان اصفهان با مصر رفسنجان، سایپا با پیکان تهران و نفت مسجد سلیمان با ماشین‌سازی تبریز به میدان می‌روند. در هفته 24 لیگ 1 ایران قشقایی شیراز 1-0 از فجر سپاسی شکست خورد. رایکای بابل با استقلال خوزستان و ملوان با شاهین شهرداری بوشهر بدون گل مساوی شدند. خوش طلایی ساوه 2-1 شهرداری آستارا را برد. بادران تهران با همین نتیجه از صد گل ریحان البرز گذشت. آرمان گوهر با برتری 1-0 برابر خیبر خرم‌آباد نوار پیروزی‌های این تیم را قطع کرد و هوادار 1-0 بازی را به پارس جنوبی جم واگذار کرد و همچنین استقلال ملاسانی با همین نتیجه بر نود ارومیه فائق آمد. بازی‌های تدارکاتی تیم ملی فوتسال ایران برای حضور در جام جهانی مشخص شد. 2 تدارکاتی با تیم ملی ژاپن در توکیو و 3 مسابقه دوستانه نیز در رقابت‌های 4 شیراز برای شاگردان ناظم و شریع تدارک دیده شده است. متشکرم از همراهیتان.
بر برای امشب در استان‌های مثل تهران، البرز، همدان، مرکزی، قم، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان، شمال و شرق فارس، اردگیر، کرمان و روی ارتفاعات استان‌های مثل سمنان، مازندران و گلستان تکرار رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم. البته در برخی مناطق خیزش گرد و خاک رو هم داریم. شنبه دیگه این وضعیت به جز آذربایجان غربی و شرقی و کردستان و کرمانشاه مجددا تو این مناطق این شرایط رو داریم. بارش ها کماکان تا اواسط هفته آتی ادامه داره، اما شدت بارش برای امشب در قم، مرکزی، نیمه غربی اصفهان و ارتفاعات استان‌های مثل البرز و تهران پیش بینی شده که منجر به بالا آمدن آب ناگهانی رودخانه‌ها و مسیرها و همینطور آب گرفتگی معابر و برخورد سائقه میشه در این مناطق، که حتما هموطنان عزیزمون تمهید رو در نظر داشته باشن. برای امشب و فردا در شرق کشور هم بشه در منطقه زابل بادهای شدید و افسانه با گرد و خاک رو داریم. تهران هم آسمانش ابری هستش، رگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید رو داره. 29 درجه سانتیگراد پیشین دمایی امروز تهران شد.
از آن صبح امروز به افق تهران ساعت 4:21 و طلوع آفتاب ساعت 5:59 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
مشهد مقدس، شبکه ظریف دلهای عاشق،
شبکه استانی صدای خراسان رضوی.
شنوندگان محترم صدای استانها، نیمه شبتون به خیر باشه انشالله. رسیدیم به زمان پخش برنامه شبهای ایران. ازتون دعوت میکنیم به برنامه امشب که به مدت 90 دقیقه به صورت زنده از شبکه استانی صدای خراسان رضوی تولید و پخش میشود توجه بفرمایید.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
خدایا بر رواق کلبه دل بجز نام تو نام هیچ کس نیست. سلام به دوستی که عین آینه است، نه حسوده، نه بدی یادش میمونه، نه دروغ میگه، نه اهل تملق و چاپلوسیه. درود به شما که همچون آینه پاک و شفافید. شبتون نورانی و خوش اومدید به شبهای ایران از شبکه استانی صدای خراسان رضوی، پایتخت معنوی ایران، مهد علم و ادب پارسی. در خدمت شما همراهان همیشگی هستیم و مفتخریم که از این لحظه تا ساعت 2 بامداد با شما هم کلام هستیم. شبتون زیبا و آرام. مولایم، آقای غریبم، در کدام آسمان صاف هستید که همه در هوای تازه یاد شما نفس می کشند تا دلشوره های بیکران تنهایی خود را به آرامش پرکشیدن در خنک های گنبد شما برسانند. آمدیم تا بگوییم که تمام دار و ندار ما همین است که روبروی حرم پربرکت شما بیستیم و بگوییم السلام علیک یا علی ابن موسر رزل مرتضی.
پنجری رو به حرم
سایه صحن و زائد چشمش براه
یا سامن حجاج
گفتستم به روی سینه برای ارادت هست این آستان قدس امام کرامت هست فرقی نمی کند ز کجا می دهی سلام فرقی نمی کند ز کجا می دهی سلام او می دهد جواب تو را اصل نیت است فرقی نمی کند به کجای حرم روی حتی نگاه کردن گنبد عبادت است شنوندگان عزیز قصد زیارت بکنیم قسمتی از زیارت حضرت رضا علیه السلام رو قرائت می کنیم و به امیدی که انشالله اونهایی که شنونده هستند به همین زودی ها به پابوس آقا انشالله مشرف باشند و توفیق داشته باشند بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیک یا ولی الله السلام علیک یا حجت الله السلام علیک ایها الصدیق و شهید السلام علیک ایها الوسیع البار التقی اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و عبدت الله حتی اتاک الیقین السلام علیک یا ابا الحسن رحمت الله و برکات
من آمدم من آمدم خندان و گریان آمدم دار و شفای من تایی سوی خراسان آمدم رو بر نگردان شاه نظر کن گوشه بر ظاهر دل خسته
شبتون قشنگ دوستان بزرگوار 37 دقیقه بامداد 38 دقیقه شد علی دهخانی هستم با افتخار از خراسان رضوی مشهد مقدس با برنامه شبهای ایران در خدمت شما ساکنین سرزمین خورشید جغرافیای مهر و محبت ایران اسلامی هستم خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم با شما همراه هستم و دوستان بزرگواری امشب منو در برنامه همراهی میکنن نویسنده خوب برنامه که متنای قشنگی هم برامون نوشته سرکار خانم صادقی هستن ارزیاب که صدای ما رو میشنوه جناب آقای مجید عباسیان خدا قوت بهش میگم صدا بردار بزرگواری که این صدا رو به گوش شما میرسونه میثم نظری زاده است صدا بردار بزرگوار برنامه‌های مختلف رادیو، تهیه کننده محترم پخش، جناب حسین محمد، یا بهش خدا قوت میگم. ارتباطات که صدای شما رو قرار ضبط کنه و در برنامه پخش کنیم، سرکار خانم زهرا شهرکی هستن، گزارشگر ما علی سلیمی است که برنامه مزین میشه به گزارش‌های ایشون. اما تشکر می‌کنم از آقای ضیا علوی، تهیه کننده محترم برنامه. بریم سراغ موضوع. باید بگیم انسان‌های حقیقی کسانی هستند که تأثیر عمیقی بر روی دل و جان مردم میذارن. بعضی افراد باعث تحول دیگران میشن و زندگی اونها رو به کلی تغییر میدن. افرادی که با اعتماد به نفس به دیگران کمک میکنن، تأثیر قابل توجهی رو زندگی سایرین دارن. مجموع تمام این مطالبی که گفتیم میشه اثر ماندگار و جاودانه. حالا یه سوال از شما داریم. به نظر شما یه کار ماندگار چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ و خدمتتون عرض کنم که دو پل ارتباطی داریم. تقاضا میکنم از همین لحظه با ما در ارتباط باشید. اونایی که دوست دارن صداشون در برنامه پخش بشه، ما صدای گرمشون رو بشنویم، شماره تلفن 38 79 10 41 با پیش شماره 0 51. و اونایی که دوست دارن پیامک هاشون در برنامه خونده بشه 30626. آماده شنیدن نظرات خوب و سازنده شما در رابطه با سوالی که پرسیدم هستیم.
اگه تو بخوای زمان میمونه، اگه تو بخوای جهان بی خوابه، اگه تو ماه دل من باشی، شب صد تا کهکشون مهتابه، اگه هفت آسمون خوابیده اینجا شب نیست، اگه تو بیداری یه ستاره تو دلم روشن کن، تو که خورشید و تو مشتت داری، اون شبی که حس تو گم کرده نمیتونه شب اینجا باشه، نفس ترانه رو میگیرم اگه غیر از تو کسی پیدا شه. که اینجا شب نیست، شب ما سر میره از میخوابی، اگه حال همه ما خوبه تویی که تو شب ما میتابی، اگه تو بخوای زمان میمونه، اگه تو بخوای جهان بیخوابه، اگه تو ماه دل من باشی، شب صد تا کهکشون مهتابه، اگه هفت آسمون خوابیده اینجا شب نیست، اگه تو بیداری یه ستاره تو دلم روشن کن، تو که خورشید و تو مشتت داری، اون شبی که حس تو گم کرده نمیتونه شب اینجا باشه، نفس ترانه رو میگیرم اگه غیر از تو کسی پیدا باشه. تو نخوای که اینجا شب نیست، شب ما سر میره از میخوابی، اگه حال همه ما خوبه تویی که تو شب ما میتابی، اگه تو بخوای زمان میمونه.
خب بسیار سپاسگزاریم که با ما همراه هستید با شبهای ایران از مشهد و رضا، پایتخت دلهای عاشق. رسیدیم به ساعت 42 دقیقه بامداد. من سلام میکنم به گزارشگر مهربون، خوش صدا، خوش اخلاقمون، جناب آقای علی سلیمی. علی جان سلام، شبت بخیر، کجای قربونت برم؟
بله، به نام زیبای خدا، سلام و درود بر شما جناب دهقانی عزیز، شب شما هم خیر، خدا قوت، انشالله که سالم و تندرست باشی و لحظه ها پر از برکت و خیر و عافیت باشه. در خدمتتون هستیم از مشهد و رضا، از جوار بارگاه ملکوتی ولی نعمتمون آقا امام هشتم علیه آلاف تحییت و سنا. و با اخلاص تمام علی جان اجازه بدید به هموطنان بهتر از جانم در جای جای این سرزمین کهن سلام کنم و عرض ادب بکنم و خدا قوت بگم به همه و همه و همه همه اونایی که با مهربانی همراه این برنامه هستن. عزیزان شنونده، هر جا که هستید اولا با تمام وجود آرزو میکنم که سالم و تندرست باشید، دوما دلتون به نور ایمان پر نور و لحظه هاتون همراه با اوج نودوستی و معرفت و رأفت، چرا که همه ما عاشق امام مهربان و رؤوفمون هستیم. ما هم عزیزان شنونده‌ای که حالا مشهد و رضا نیستید و صدای این حقیق رو میشنوید، اگر لایق باشیم نائب و زیاره شما عزیزان هستیم از مشهد و رضا شهر آقا امام هشتم، در حالی که علی جان یه هوای بسیار بسیار دلنشین بهاری رو در مشهد شاهد و ناظرش هستیم. خیلی قشنگه روی فرش های صحن های متبرک حرم بنشینیم و زیارتنامه ای رو زمزمه بکنیم. صحن فتوا خونه رو عزیزان شنونده تصور بفرمایید، یا مثلا صحن حضرت رسول اکرم یا صحن انقلاب، یه جرعه آب از سقاخونه حرم مطهر آقا علی ابن موسی رضا گوارای وجود نازنینتون، و بعد هم عاشقانه پشت پنجره فولاد حرم آقا امام هشتم با امام مهربانی ها راز و نیاز بکنید. انشاءالله که دعا بکنیم به زودی زود کرونا برود و زائرین آقا علی ابن موسی رضا بیاین انشاءالله. علی جان من انشاءالله در وقت گزارشی سعی میکنم در خدمت عزیزان شنونده باشم، انجام وظیفه بکنم. حالا سعی
چه بخشایی رو علی جان برامون آماده کردی؟ چی کار میخوای بکنی؟ اینو بگو.
من سعی میکنم حتما امشب با یکی از گزارش با یکی از میگم از گزارش کرد با یکی از خادمین حرم آقای امام هشتم هم صحبت و هم کلام بشم. بعد وقتی با خادم صحبت میکنیم، خادمی که سالهای سال خدمت میکنه به زائرین، یه حس حال خاصی داره، یه قشنگی خاصی داره کلامش، و شنوندهی که مثلا در جنوب کشور، در غرب کشور، در شرق کشور صدای ما رو میشنوند، دلها بیقرارتر خواهد شد. ما همین رو میخواییم که عزیزان شنوندهی که دلشون رو متوجه این مکان مطهر و مقدس میکنن از راه دور زائر آقا باشن. به همین خاطر حتما حالا من دوتا گزارش تقدیم میکنم.
بسیار علی.
حالا یکیش رو سعی میکنم حتما 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 با یکی از خدام عزیز باشه.
خدا
حالا گزارش رو بعدی هم ببینم، حالا کدوم یکی از هموطنان خوبمون یا زائر یا مجاور قسمت باشه صحبت بکنم
ایشان.
اما مهم اینه که عزیزان شنونده مطمئن باشید زائر آقا هستید. علی جان اگر اجازه میدید الانی که حالا از امام رضا گفتیم و از صحن‌های متبرک حرم گفتیم، همگیمون با آقا سلام بدیم. اجازه
بله.
علی جان
بله
بله
خواهش
می‌کنم. دست در دست رو بر سینه بگذاریم. ماهایی که مشهد هستیم، عزیزانی که مشهد نیستن، هر کجای ایران که هستید عاشقانه بگیم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، السلام علیک یا غریب الغربا، یا زامن آهو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زیارت همه مقبول. گزارشای رو انشالله به موقع تقدیم
انشالله. التماس دعا دارم انجام باد. خدافظی میکنم.
دوست دارم.
خدا نگهدارت. خب دوستان، شبهای ایران رو از مشهد مقدس تقدیم شما میکنیم. در هر کجای ایران اسلامی هستید انشالله برقرار باشید. ساعت 47 دقیقه بام داده. خب دوستان، امروز شنبه 25 اردیبهشت ماه، روز پاسداشت زبان فارسی و همینطور روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر پرآوازه و حماسه سرای ایرانیه. ضمن گرامی داشت این روز بزرگ، همین امر بهانه ای شد تا برنامه امشب شبهای ایران رو در دو بخش موضوعی پیرامون فردوسی و شاهنامه تقدیم حضور همیشه سبز شما بکنیم. لطفاً همراهی خودتون رو از ما دریغ نکنید. We'll be right back. و اما از منظر خالق اثر، یکی از آثار ماندگار و همیشگی خلق شاهنامه است. این کار ماندگار رو وقتی میتونیم خوب بشناسیم که خالق اون یعنی فردوسی رو به بهترین نحو ممکن معرفی کنیم و بشناسیم. و اما مختصری از زندگی نامه فردوسی رو به اتفاق هم بشنویم. حکیم ابوالقاسم فردوسی، متولد 319 خورشیدی در خراسان، شاعر حماسه سرای ایرانی و سراینده شاهنامه با شهرت جهانی، ادب پارسی میانه رو تا